سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. من سور براتی هستم و افتخار دارم در 99مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 99مین شماره این پادکست می‌ریم. در این اپیزود به موضوع چرایی سومین سفر پیاپی نتانیاهو به واشنگتن خواهیم پرداخت. برای منظور با آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، گفتگو خواهم کرد. آقای بیات سلام، لطفاً به این دو سوال پاسخ بدیم. 1. اهمیت انتخاب بازه زمانی کنونی برای سفر مجدد نتانیاهو به واشنگتن چیه؟ 2. اصلی ترین اهداف سومین سفر نتانیاهو به واشنگتن در دوره دوم دونالد ترامپ چیه؟
بنده هم سلام عرض می کنم خدمت شما آقای براتی و همه شنوندگان عزیز پادکست در عمق. خب ببینید، در مورد اهمیت انتخاب این بازه زمانی برای انجام سومین سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن، خب دلایل متعددی در فضاهای اندیشکده و رسانه‌ای مطرح شده، اما عمده این دلایل رو ما میتونیم نخست پرونده ایران بدونیم. بعد از اینکه جنگ 12 روزه با میانجیگری آمریکا و قطر متوقف شد و به وضعیت انجماد تنش رسید، خب این سفر در این بازه زمانی در ماه ژوئیه از اهمیت بسیار زیادی برخورداره. دومین دلیل که رسانه‌ها بسیار بر روی اون متمرکزن، تلاش دولت نتانیاهو به ویژه آقای استیو ویتکافه که از طریق مذاکرات دوحه بتونه شرایط برای برقراری آتش بس در نوار غزه رو فراهم بکنه. ظاهرا بر اساس این طرح آتش بس 60 روزه قراره که اون تعداد اسرای باقی مانده، اسرای زنده باقی مانده در غزه که ارزیابی ها اونا رو 20 نفر اعلام کرده، اونا رو بخوان آزاد بکنن و خب در این مدت میزان ارسال کمک‌های بشر دوستانه هم افزایش پیدا کنه. اما در این حال خب طرف اسرائیلی هم قرار نیست امتیازهای راهبردی مثل دادن چشم‌انداز در خصوص پایان جنگ یا عقب نشینی از مثلا محورهای مهمی مثل موراگ یا نتساریم یا فیلادلفیا رو بپذیره و خب این از این نظر به نظر میاد که بیشتر یک طرح آمریکایی باشه و در اون منافع حداقلی برای حماس در نظر گرفته شده. و سومین هدفی که در فضای رسانه‌ای بهش پرداخته شده مسئله توسعه پیمان ابراهیمه، اونم با محوریت سوریه، لبنان، پادشاهی عربی سعودی و قطر. خب با توجه به اینکه بعید به نظر میرسه که در این بازه زمانی جنگ غزه متوقف بشه و یک چشماندازی برای اداره و بازسازی این منطقه به وجود بیاد، شاید محتمل ترین گزینه بحث عادی سازی روابط با سوریه و لبنان باشه. به هر ترتیب لبنان به دلیل اینکه حزب الله همچنان بر اصل حفظ سلاح برای دفاع از کیان ملی تأکید میکنه و این در صحبت‌های شیخ نعیم قاسم هم در سخنرانی‌های عمومی و هم در مصاحبه با المیادین بروز و ظهور داشت، به نظر نمیرسه که در این بازه زمانی چشمانداز روشنی در خصوص آتش‌سازی روابط بیروت تل آویو وجود داشته باشه. در جریان خب بازرسی هم که نماینده ویژه آمریکا از لبنان داشت و قصد داشت که ببینه دولت جوزف اون به چه شکلی داره این فرایند رو در جنوب لبنان پیگیری میکنه، با اینکه از عملکرد ارتش لبنان تقدیر کرد، اما خب رسانه‌های ابری معتقدن که برخلاف تصویری که دولت لبنان داره به نمایش میگذاره، میزان فعالیت نیروهای رضوان در جنوب رودخانه لیتانی، یعنی همون محدوده‌ای که قطعنامه 17 صفر که شورای امنیت اونجا رو منطقه‌ای اعلام کرده بود که باید ازش عقب نشینی بشه بسیار افزایش پیدا کرده و خب این گزارشیه که اخیراً از سمت مؤسسه آلما منتشر شده. در این حال در پرونده سوریه که شاید بیشترین شانس رو در بازه زمانی فعلی داره، خب دولت جولانی به نظر میاد که از این موضوع استقبال میکنه، یعنی نفس این که حکومت فعلی اون از سمت آمریکا و اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، حملات رژیم متوقف بشه و اساساً اون سرزمین‌هایی که بعد از نوامبر 2024 توسط اسرائیل اشغال شده اونا بازگردونده بشه، خب براشون یه اتفاق مثبته. اما به نظر میرسه که اون بحث فشار افکار عمومی بسیار عنصر کلیدیه در مورد موضوع بلندی‌های جولان. ما همین الان در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که افراد از گرایشات فکری مختلف، از قومیت‌های مختلف دارن انتقاد می‌کنن از آقای احمد الشر و معتقدن که حتی نظام بشار اسد هم از این خط قرمز عبور نکرده بود و پیش از این پیشنهادهای صلح بسیار جذابتری به سوریه ها داده شده بود، اما خب موضوع بلندی های جولان چیزی نبود که بشه سرش معامله کرد و بر همین اساس به نظر میاد که دولت کنونی سوریه ملاحظات بسیار زیادی داره برای پذیرش اساسا این توافق. برای اینکه صهیونیست‌ها بتونن پاسخی برای این داشته باشن، چیزی که حالا در رسانه‌ها بهش اشاره شده اینه که ابتداءً اونا خواهان این هستن که اون پیشنهادهایی که پیش از این داده شده بود، مثلا آقای ایهود باراک داده بود یا از سمت اسحاق رابین مطرح شده بود، اونم اینه که اسرائیل حق سوریه بر بلندی‌های جولان به رسمیت بشناسه اما سوریه هم موافقت بکنه که به شکل بلند مدت اجاره این منطقه رو در اختیار اسرائیل قرار بده و اون منطقه مدیریتش در اختیار صهیونیست‌ها بشه. پیشنهاد دیگری هم که اخیراً مطرح شده از سمت محافل امنیتی اینه که اسرائیل کمک بکنه به دولت سوریه که منطقه طرابلس و لبنان که منطقه سنی نشینه اشغال بشه و در عوض سوریه ها هم از حق حاکمیت خودشون بر بلندی های جولان چشم پوشی کنند. به نظر میرسه که گفتگوهای در جریان برای حل این مسئله ولی فعلا نتیجه مشخصی به بیرون درس پیدا نکرده، ولی شاید در نقطه کنونی دو طرف بر بازبینی توافقنامه ترک مخاصمه 1974 توافق داشته باشند و اگر نتانیاهو نتونه نظر جولانی رو در مورد منطقه بلندی های جولان جلب بکنه شاید به این نقطه بسنده بکنه. خب در پاسخ به سوال دوم شما باید به این موضوع اشاره بکنم که خب اساساً ما اهداف بسیار روشنی در سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن مشاهده نمی کنیم. گمانه‌زنی های رسانه‌ای بسیار زیاده، با اینکه خب اهدافی که رسانه‌ها گفتن نازل بر پرونده ایران، غزه و عادی‌سازی روابطه، اما خب میزان جلساتی که داره گرفته میشه و هماهنگی‌هایی که بین مقامات ارشد دولت نتانیاهو و فرمانده‌های نظامی امنیتی داره انجام میشه ناظر بر شاید حکایت دیگری باشه. ما در طول 21 ماه اخیر بعد از عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر سال 2023 شاهد این بودیم که هرگاه مقامات ارشد اسرائیلی به آمریکا سفر کردند، چه خود آقای نتانیاهو، چه مثلا یوآف گالانت، چه آقای راندرمر، همواره اتفاقی در منطقه ما افتاده، از حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق تا ترور سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله و در نهایت هم آماده سازی اسرائیل برای آغاز جنگ بزرگ علیه ایران با اسم فریب مذاکرات غیر مستقیم مسقط. حالا بر اساس اطلاعاتی که در رسانه ها منتشر شده تصمیم برای حمله به ایران از ماه مارس گرفته شده بود و ترامپ در یک بازی شاید سعی داشت که یک شکافی بین خودشون نتانیاهو نشون بده و طرف ایرانی ها در وضعیتی قرار بده که نتونه به جنبندی برسه در مورد تهدید قریب الوقوع اسرائیل. بر همین اساس من فکر میکنم با توجه به تجارب قبلی که ما داشتیم و صحبتهایی که اخیراً آقای ترامپ مطرح کرده بودن در جریان دیدار با نتانیاهو که به تاریخ 7 ژوئیه برمیگرده، من احساس میکنم که شاید باید با نگاه بدبینی و لنز بدبینی به این سفر نگاه کنیم، به اهدافی که داره در رسانه ها اعلام میشه. من فکر نمی کنم که نتانیاهو برای سومین بار راهی واشنگتن شده که مثلا در مورد آتش بس 60 روزه در غزه یا اینکه با سوریه بخواد عادی سازی بکنه در این باز زمانی به جمع‌بندی برسه، چرا که اونا به هیچ کدوم از اهدافی که اعلام کرده بودن در جریان جنگ با ایران نرسیدن. یعنی تأسیسات اتمی ایران و ظرفیتاش به صورت کامل از بین نرفته. به گزارش خود آژانس دفاع ملی آمریکا که ابراز تردید کردن در مورد مؤثر بودن حملات بیدو به سایت فوردو، یا بحثی که خود رافائل گروسی در کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح می‌کنه در مورد اینکه سرنوشت اون 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالای 60% ایران هنوز نامشخصه و آژانس از مکان اونو هیچ اطلاعی نداره. در این حال به گواه خود رسانه‌های عبری، اسرائیل در بهترین حالت تونسته به 21 پایگاه موشکی ایران حمله بکنه، نیمی از لانچرهای ایران رو به ویژه در غرب کشور هدف قرار بده و همچنان ظرفیت بسیار زیادی از سایت‌های موشکی ایران دست مخورده باقی مونده. و در این حال هدف ثانویه هم که داشتن مربوط به رژیم چنج و تغییر نظام سیاسی در ایران به دلیل عدم رخداد آشوب داخلی در کشور و به شکست رسیدن این پروژه، اون هم محقق نشده. در چنین شرایطی تصویری که از این نبرد 12 روزه برای افکار عمومی به ویژه منطقه خاورمیانه منعکس میشه اینه که ایران با وجود ضرباتی که دریافت کرده اما شکست نخورده از اسرائیل و طرف مقابل هم پیروز نشده چون اهدافش محقق نشده. در چنین صحنه آراییه که تهران اساساً میتونه خب از موفقیت نسبی خودش در برابر اسرائیل صحبت بکنه. بر همین اساس شاید لازم باشه که ما به اون گزارش هایی که سوی بدبینانه دارن و از سمت رسانه‌ای مثل رویترز یا آکسیوس دارن منتشر میشن بیشتر استناد کنیم، و اونم اینه که رهبر حزب لیکود در جریان سفر به آمریکا بیشتر به دنبال گرفتن چراغ سبز حمله به ایرانه و این موضوع داره به صورت بسیار جدی پیگیری میشه. و خب اگر ما این پیشفرض بدبینانه رو بپذیریم، اون موقع بعد در داخل کشور سیاست‌ها و تمهیدات جدی بیاندیشیم و آماده باشه نیروهای دفاعی امنیتی ما در سطح قرمز باقی بمونه و با نگاه تردید به استقبال مذاکرات احتمالی با آمریکا بریم که شاید بتونه دریچه‌ای برای کنترل تنش میان ایران و آمریکا باشه. اما همطور که گفتم وضعیت فعلی میدان حاکی از اینه که اسرائیل و آمریکا هنوز به صورت کامل به اهدافشون نرسیدن و اصطلاحاً اون قدرت چونه زنی کامل رو برای تسلیم ایران ندارن. خیلی ممنونم از توجه شما و همه شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 99مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز چهارشنبه 18 تیر ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع چرایی سومین سفر پیاپی نتانیاهو به واشنگتن پرداختیم و با آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، همراه بودیم.